ما امشب در برنامه چهارباغ اشعار نغز از شاعران بزرگ رو با بیان شیوای شما خواهیم شنید. از طریق راه‌های ارتباطی 220-485-220-588-0 اگر هم برای ما پیامک بفرستید به سامانه 30558 تا جایی که فرصت داشته باشیم حتما اونها رو میخونیم. اما بریم به سراغ شبهای روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه شبهای روشن. تا 30 دقیقه آینده همراه شما هستیم. در قدیم قبل از تأسیس مدرسه به شیوه امروزی، دانش آموزان از 6 تا 18 سالگی باید در محلی به اسم مکتب خونه خوندن و نوشتن یاد می گرفتن. درسایی که در مکتب خونه ها تدریس می شد شامل خوندن و نوشتن حروف الفبا و در سال دوم حفظ و قرائت سوره های کوچیک قرآن بود و در سالهای بعد قرآن، گلستان سعدی، نصاب الصبیان، جامع عباسی، ابواب الجناس و غیره را تدریس می کردن و یاد می گرفتن. در نظام تربیتی و آموزشی قدیم ایران، حکمت شامل کلام و فلسفه بود و نظامی گنجوی از این دو مورد بهره کافی برده بود. تمامی آثار نظامی مخصوصاً مخزن الاسرار، اقبالنامه و مقدمه تمام مثنوی‌هاش نشان از حکمتدانی اون داره. در برنامه قبل شنیدیم که خداوند به پدر مجنون پسری بخشید و ویژگی های اون نوزاد رو شنیدیم. در این برنامه داستان مکتب رفتن مجنون و دیدن لیلی در مکتب خونه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس خداوند متعال را که به ما و شما این نعمت را بخشید تا زندگی کنیم، حیات داشته باشیم و بتوانیم سخن بگوییم و بشنویم. امیدوارم که ساعات و اوقات و لحظات خوب و خوشی را سپری کرده باشید و در این وقت شب این آمادگی را با آرامش داشته باشید که ادامه حکایت لیلی و مجنون را از قلم نظامی گنجوی بشنوید. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، نظامی گنجوی این حکیم بزرگ حوزه بزرگ ادب پارسی، چه در ادبیات چه در حکمت، از سرآمدان روزگار خود و حتی بعد از آن بوده و هست. همچنان آثار برجای مانده از نظامی گنجوی دارای اهمیت بسیار است. دو حکایت او، یعنی لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد، از زمره آثار بی‌نظیر در ادبیات عاشقانه به حساب می آید. کیست که با ادبیات فارسی ولو اندکی آشنایی داشته باشد اما نامی از لیلی و مجنون را نشنیده باشد؟ کیست که با حوزه ادبیات فارسی انس و الفتی داشته باشد اما از خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد چیزی را به یاد نداشته باشد؟ کمتر کسی است که در زندگی خود از لیلی و مجنون و از خسرو و شیرین و از شیرین و فرهاد در مجلس و محفلی یادی نکرده باشد و سخنی نگفته باشد. هنوز که هنوز است نظامی مربوط به دوره قرن ششم می باشد. سالهای بسیار از آن دوران سپری شده است اما هنوز هم نام و یاد نظامی با لیلی و مجنون و حکایاتی از این دست در هم آمیخته است. او به ما عشقی با صفا و با محبت را آموخته است، عشقی که سرشار از عفت و عصمت و پاکدامنی است. از دو طفل معصوم در حوزه مکتب آغاز کرده است. در جلسه پیشین از مکتب و مکتبخانه صحبتی داشتیم، از استادان مکتبی که بر ذمه ما حق بسیار دارند و خود این گوینده هم این توفیق را داشته است که مدتی را در مکتبخانه به درس و بحث اشتغال داشته باشد. عموم همدوره‌های ما از آن مکتب و مکتبخانه خاطراتی شیرین و بیاد ماندنی دارند. همه می‌دانیم که در مکتبخانه هم خط خوش آموزش داده می‌شد، هم قرآن به ما آموخته می‌شد، هم نماز و عبادات و احکام و تعالیم آن و هم شعر و ادبیات. کمتر کسی در مکتبخانه بوده است که بهره و حظی از حوزه شعر و ادب نداشته باشد و مهمتر از همه این که به بچه های مکتب خانه آداب زندگی، احترام به والدین و استادان آموزش داده می شود و این جزو زندگی روزمره آنها قلم داد می شود. احترامی که در مکتب خانه به دانش آموزان آموخته می شود احترام به استاد و والدین بود، احترام به بزرگان بود، احترام به مراعات اصول جامعه انسانی بود، اصل تعهد و تدین بود، دینداری بود، از همه مهمتر محبت و مهربانی با یکدیگر. اگر مجنون و لیلی در مکتبخانه درس نمی‌خواندند، آیین محبت و مهربانی را از دوره طفولیت نمی آموختند. اگر لیلی و مجنون عشق را از دوره طفولیت تجربه کردند، از دوره کودکی و آن هم در مکتبخانه، به خاطر این بود که مکتبخانه خود محفل محبت و مهربانی بود. مکتبخانه سرشار از لطافت بود، لطافت‌های انسانی آمیخته با روح معنوی و تعالیم الهی که در مکتبخانه ها موج می زد و همچنان به این نام عنوان شناخته می شدند. درس استاد مکتبخانه درس مهر و محبت بود، درس معلم اربابت زمزمه محبتی. جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را، حتی روزهای جمعه که روز تعطیلی هم می بود و هست، دانش آموزان به عشق محبت استاد و معلم خیش رهسپار مکتبخانه می شدند و دوست داشتند که همچنان در این مکتبخانه بمانند. مکتبخانه به بچه ها تحقیق می داد، راه ها و روش های پژوهش را هم می آموخت، سرفصل ها را بیشتر آموزش می دادند و آنها خود به دنبال محتوا می رفتند. اگر ما بخواهیم تاریخ مکتبخانه را بررسی کنیم، محصولات و خروجی های مکتبخانه ها را بیابیم، در مکتبخانه ها می توانیم ابن سینا ها و زکریای رازی ها، شیخ شهاب الدین سهروردی ها و محی الدین ابن عربی ها و اکثر بزرگان ما از همین حوزه های مکتبخانه رشد و نمو کردند. همین نظامی گنجوی ها و جلال الدین مولوی ها و حافظ شیرازی ها و سعدی ها مگر از کجا بیرون آمدند؟ همه از آثار علمی و معنوی همین مکتبخانه ها بودند. خب پدر مجنون، مجنون را به مکتب خانه فرستاد تا هم درس بیاموزد، هم مهر و محبت را تجربه کند و با خود داشته باشد. دادش به دبیر دانش آموز تا رنج بر او برد شب و روز. جمع آمده از سر شکوهی، با او به موافقت گروهی. هر کودکی از امید و از بیم مشغول شده به درس و تعلیم. نظامی هر دو را مورد توجه قرار می دهد، هر کودکی از امید و از بیم. ببینید برای رفتن به مکتب خانه دو عنصر و دو اصل وجود داشته، امید و بیم. امید از این جهت که امید به فراگیری علم و دانش با عشق و علاقه. اما بیم یا ترس برای چی؟ برای اینکه بعضی وقتا اگر طفلی نمیخواست مکتب خانه برد، از ترس پدر و مادر خیش که او را وادار میکردن. پس بعضی با ترغیب و بعضی با اجبار، نه با اختیار خیش، مشغول به درس و تعلیم میشدند. با آن پسران خورد پیوند، حملو نشسته دختری چند. در مکتب خانه مجنون حاضر می شود و به درس و بحث می پردازد، اما فقط مجنون نیست، دانش آموزان و نوباوگان و نوجوانان دیگری هم در آنجا به صف نشستند که در این میان تعدادی دختر هم حضور دارند که از میان این دختران نظامی لیلی را مورد بحث خیش قرار خواهد داشت و این قصه و حکایت را با این دو پیوند خواهد زد. با آن پسران خرد پیوند، با آن پسران کوچک، حملو نشسته دختری چند. لو در اینجا به معنای کتاب و دفتر هست. هر یک ز قبیله و جایی، جمع آمده در ادب سرایی. از جاهای مختلف اومدند، از قبایل مختلف. پس معلومه در میان این چند قبیله‌ای که در نزدیکی و مجاورت یکدیگر زندگی میکردند، یک مکتبخانه معروف و مشهور بوده است و شاید مکتبخانه شناخته شده ای که سران قبایل ترجیح میدادند که فرزندان خود را به این مکتب رهسپار کنند. و چه بسا که در میان قبیله ها هم مکتب خانه های دیگری وجود داشته، اما از چنین مقبولیت و اعتباری برخوردار نبودند. اما این مکتب خانه خاصه برای فرزانگان یا بچه های بزرگان و چهره های شناخته شده و شاید هم تنها مکتب خانه موجود در میان اون تعداد از قبایل عرب بوده است که همجوار یکدیگر زندگی می کردند. هر یک ز قبیله و جایی، هر یک از این دانش آموزان از یک قبیله و از جای آمده بودند. جمع آمده در ادب سرایی، همه اینها در یک جا جمع شده بودند برای اینکه علم و ادب بیاموزند. قیس هنری به علم خواندن، یاقوت لبش به در فشاندن. بود از صدف دیگر قبیله، تا سفت دوریش هم طویله. آفت نرسیده دختری خوب، چون عقل به نام نیک منصوب. آراست لعبتی چون ماهی، چون سرو سهی نظارگاهی. شوخی که به غمزه ای کمینه، سفتی نه یکی هزار سینه. آهو چشمی که هر زمانی کشتی، به کرشمه‌ای جهانی. خوب دقت کنید، آن چیزی که نظامی درباره لیلی میگوید، آن تعریف و توصیفی که ارائه میدهد، با تعریف و توصیفاتی که برخی از ادیبان و شاعران آوردند تفاوت بسیار دارد. ببینید نظامی لیلی را به این نیکی ها یاد می کند، به این زیبایی ها می آراید. اما در اثری از مثنوی مولوی می بینید که آنجا لیلی به زیبایی اشاره نشده است. همون جایی که خلیفه می گوید لیلی را بیاورید تا من او را ببینم. گفت لیلی را خلیفه کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی؟ خلیفه گفت که این لیلی را بیاورید من ببینم که چطور می شود پسری اینقدر شیفته و شیدای دختری شده باشد که حتی لقب مجنون گرفته باشد، جنون زده و دیوانه شده باشد. مگر این دختر کیست؟ چیست؟ ظاهرش چگونه است؟ چه تفاوتی با دیگر دختران دارد؟ گفت لیلی را خلیفه کان تویی کس تو مجنون شد پریشان و قوی؟ اصلا گمراه شده این پسر به خاطر تو؟ از دگر خوبان تو افزون نیستی، تو که مثل بقیه ای، فرقی نداری با بقیه. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. تو خاموش شو، چون مجنون نیستی نمیتونی زیبایی های منو ببینی. اگر بر دیده مجنون نشینی به جز از نیکیه لیلی نبینی. خب حالا میبینیم که نظامی درباره او چه تعریفات و توصیفاتی دارد. از او به عنوان صدف یاد بکند، بود از صدف دیگر قبیله، دیگر آفت نرسیده دختری خوب. باز هم توصیفیست، آراست لعبتی چمایی چون سرو سهی نظارگاهی. پس از او به عنوان سرو سهی یاد میکند، آراست لعبتی چمایی، شوخی که به غمزه‌ای کمینه. همینا از تعریفات اوست. آهو چشمی که هر زمانی کشتی به کرشمه‌ای جهانی، با یک ناز خود جهانی را مقتول خود میکرد. ماه عربی به رخ نمودن، ترک عجمی به دل رو بودن، زلفش چو شبی رخش چراقی، یا مشعلهی به چنگ ساقی، کوچک دهنی بزرگ سایه، چون تنگ شکر فراخ مایه، شکر شکنی به هر چه خواهی، لشکر شکن از شکر چه خواهی، تعویز میان همنشینان، در خورد کنار نازنینان، محجوبه بیت زندگانی، شه بیت قصیده جوانی، گلگونه ز خون شیر پرورد، سرمه ز سواد مادر آورد، بر رشته زلف و عقد خالش افزوده جواهر جمالش، در هر دلی از هواش میلی، گیسوش چو لیل و نام لیلی. با این همه اوصافی که از او بیان می کند بدینجا می رسد که گیسوش چو لیل، موهای او مانند شب سیاه بوده است. موی سیاه از قدیم الایام در ادب پارسی از جلوه های زیبایی به شمار می رفته است. کسی که موی زیبا و سیاه و بلند داشت به عنوان زیبا روی مورد خطاب بوده است. گیسوش چو لیل، موهای او به مانند شب سیاه بود و نام او هم لیلی. گیسوش چو لیل و نا لیلی.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن از رادیو فرهنگ هستین. کارشناس این برنامه آقای دکتر شالویی هستند. در بخش اول برنامه خصوصیات لیلی و مجنون را شنیدیم و در بخش دوم برنامه درباره عشق دو طرفه لیلی و مجنون میشنویم. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش دوم این برنامه باشید.
خب با این اوصافی که نظامی درباره لیلی بیان می کند، طبیعی و بدیهی است پسری به نام قیس که او هم از قبیله شناخته شده و در خانه ای از خانواده های معتبر زیست کرده، درس عشق و محبت و مهربانی را در وجود خیش آموخته، از همان دوره طفولیت همانطوری که نظامی هم گفته بود وقتی که در بادیه و در کنار دایه بوده است، از همانجا هم شیر محبت و مهربانی را نوشیده است. یک چنین پسری وقتی که چنین دختری را با این خصوصیات بیابد، خب متوجه او می شود و دلش را می رو باید و این عشق در وجود هر دوی آنها نشو و نما می نماید. پس این لیلی با این خصوصیات و مجنون هم با خصوصیات مشابه او خیلی به یکدیگر نزدیکند. همان دو لنگه اند که برای در میگویند که بایستی دو لنگه در به هم بسازد. اینها واقعا برای هم از حیث این خصوصیات خیلی به هم نزدیکند، به تعبیری هم کف هم هستند، حداقل از نقطه نظر همین مهر و محبتی که در وجود هر دو موج میزند. از دلداری که قیس دیدش، دل داد و به مهر دل خریدش. تا او را دید، مهرش در دلش نشست. دل و دین به یک دیدن باختیم و خرسندیم. در قمار عشق ای دل، کجا بود پشیمانی؟ او نیز هوای قیس می جوست، در سینه هر دو مهر می روست. عشق مجنون به لیلی و عشق لیلی به مجنون، هر دو همسان یک دیگرند. شاید از یکی بیشتر بروز و ظهور کند آنگونه که نام مجنون به دو داده شود، اما همین شعله در درون لیلی هم مشتعل است، همانطوری که نظامی بدان تصریح می کند. او نیز هوای قیس می جوست. عشق کاملا دو طرف است. کشش در او هم وجود دارد، یک طرف نیست. او نیز هوای قیس می جوست، در سینه هر دو مهر می روست. عشق آمد و جام خام در داد، جامی به دو خوی رام در داد. مستی به نخست باد سخت است، افتادن نافتاد سخت است. اون کسی که اولین باده را می نوشد دچار سختی می شود، بعد از آن دیگر پیاله ها بر او آسان می نماید. عشق هم در ابتدا سختی خود را نشان داد، اما بعدها همه سختی ها با این عشق آسان شد و دیگر برای او عادی بود. البته حافظ در دیوانش به گونه دیگر می گوید: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اونجا حافظ می گوید که عشق اول آسان نشان داد و بعد دچار سختی ها شد، ابتلاعات اون را عاشق متوجه شد که اگر بخواهد این مسیر عاشقانه را طی کند چه راه دشواری را باید بپیماید. اما نظامی در اینجا به گونه دیگر میگوید: او اولین باده را سخت میداند، اولین مرحله را، اولین طبقه را و اولین خانه را، اما بعد از آن را آسان میپندارد یا به تعبیری عادی قلم داد میکند. مستی به نخست باده سخت است، افتادن نافتاده سخت است. چون از گل مهر بو گرفتند، با خود همه روزه خو گرفتند. چون آشنایی آنها با مهر و محبت آغاز شده بود، پس این عشق و دلدادگی موجب شد تا با یکدیگر هم خوی و هم عادت شوند، به یکدیگر عادت بنمایند. اگر یک روز مجنون لیلی را نمیدید، چنان نگران و افسرده می شد که گویی همه چیز را از دست داده است. و متقابلا لیلی هم چنان دمخور او شده بود که اگر او را نمی یافت و یا غیبتی سر می زد او هم افسرده خاطر بود. پس به یکدیگر خوی گرفته بودند، نمی توانستند چشم از یکدیگر بپوشند و دور بدارند. چون از گل مهر بو گرفتند، با خود همه روزه خو گرفتند. این جان به جمال آن سپرده، دل برده و لیک جان نبرده. وان بر رخ این نظر نهاده، دل داده و کام دل نداده. یاران به حساب علم خانی، ایشان به حساب مهربانی. لیلی و مجنون چنان به یکدیگر دل داده بودند که دیگر حواسشان چندان متوجه درس و بحث و حساب و کتاب نبود. آنها دایم یکدیگر را رصد می کردند. آنها عاشق و شیفته و دلداده خیش شده بودند. دیگر توجهی نداشتند که استاد چه می گوید و در مکتب خانه چه می خوانند. بقیه دانش آموزان سرگرم حساب و کتاب و دفتر و قلم خیش بودند و این دو سرگرم حساب مهربانی همدیگر. یاران به حساب علم خانی، ایشان به حساب مهربانی. یاران سخن از لغت سرشتند، ایشان لغتی دگر نوشتند. بقیه بچه ها داشتند فرهنگ و لغت دیگری برای خود می‌خواندند و می‌نوشتند، اما فرهنگ و لغت لیلی و مجنون سوای آنها بوده است. در فرهنگ نامه لیلی و مجنون کلمات به گونه دیگر معنی می‌شدند و همه چیز عشق معنی می‌یافت. غیر از عشق و محبت و مهربانی، بین این دو دل داده هیچ چیز دیگری اثری و نمودی نداشت. سخت به یکدیگر دلبسته و وابسته شده بودند که جز عشق و همدیگر چیز دیگری را نمی‌دیدند. یاران ورقی ز علم خواندند، ایشان نفسی به عشق راندند. یاران صفت فعال گفتند، ایشان همه حسب حال گفتند. یاران به شمار پیش بودند، ویشان به شمار خیش بودند. آنها تعدادشان بیشتر بود، در حالی که این دو تنها یکدیگر را رصد می کردند و همدیگر را مراقب بودند. امیدوارم که جلسه آینده ادامه این بحث را با یکدیگر پی بگیریم. صحت و سلامت و موفقیت روزافزون همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند را از درگاه خداوند متعال خواست دارم. خدا یار و نگهدارتون.
ادامه داستان لیلی و مجنون رو در برنامه بعد می‌شنویم. شب بخیر، خدا نگهدار.
جاده برای رسیدن، رسیدن آدم ها به هم دیگه. امضا شبانه رو، رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
امشب در فرهنگ چارباغ، ساعت 24 تا 2:30 بامداد. رادیو فرهنگ.